ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت باز هم برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود که من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان آن هستیم. در برنامه امروز استفاده از سوشل میدیا یا رسانه های اجتماعی مطرح است و چگونه می توان از این رسانه ها مثبت استفاده کرد. اما پیش از آن که برنامه فکر نو با جوانان را آغاز کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
در حالی که تحقیقات در مورد حادثه خاشرود نیمروز ادامه دارد، خانواده قربانیان این رویداد خواهان عدالتند. کشته شدن یک کارمند محلی کابل بانک در غزنی و کشته شدن دوستان در ولایت بلخ و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. خانواده قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواهان تامین عدالتند و از حکومت می خواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در حادثه خاشرود که ده ها شده در اثر حمله هوایی نیروهای افغان رخ داد، دو روز پیش حدود 14 غیر نظامی کشته شدند. هیئت تعیین شده برای بررسی این رویداد هنوز به محل نرفته است. در این حال دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه‌ای شفاف و همه‌جانبه بررسی شود. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند یک مهاجم تبع خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته میخواستند یک اراده تانک مملو از مواد انفجاری را در ولسوالی المار فاریاب انفجار دهند.
خوشبختانه نیروهای ما از این تانک آگاه بود قبلا و قبل از رسیدن به هدف دو نفر مهاجمی که در داخل از تانک بودند و مهاجمین از پادر آوردند که یکی از مهاجمین به نام عبدالعزیز که مشهور به عرب بود و تبع خارجی بود که دو نفر کشته شدند.
طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که این حادثه امروز هنگام تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار به سوی یک رنجر قول اردوی شاهین صورت گرفت. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، تایید کرد که موتر کارمندان زن قول اردوی شاهین در سیرایی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفته است. حال همچند خبری از جهان. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. FBI خبرنامه را که بر رسانه های امریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کانگرس پلان شده باشد. در اکثر ایالت های امریکا به غیر از واشنگتن دی سی حمله سلاح قانونی است. در خبرنامه FBI آمده که این تظاهرات شاید بین 16 تا حداقل 20 جنوری بر راه افتد. این در حالی است که تدابیر امنیتی در واشنگتن دی سی به دنبال خشونت های هفته گذشته در کنگره شدت یافته است. شرکت دواسازی آسترازنکا خواهان اجازه نامه اتحادیه اروپا برای عرضه واکسن ضد کرونا شده که در همکاری با پوانتون آکسفورد تولید کرده است. اداره ادویه اروپا امروز در اعلامیه گفت این عریضه استرازنکا را ارزیابی سری می کند و نظرش را در مورد یک مجوز بازاریابی مشروط تا 29 جنوری ارائه خواهد کرد. اگر به واکسین استرازنکا اجازه عرضه در بازار داده شود، این سومین واکسین ضد کرونا خواهد بود که در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در دسترس مردم قرار خواهد داشت. و خبر آخر که هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. این انتقال چند روز پیش از آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در این کشور صورت می گیرد. به گزارش آژانس دی پی ای، اولین معموله واکسین کووید شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دیلیگ جدید و 12 شهر دیگر شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین با زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتک در حیدرآباد به شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه فکر نو با جوانان میزبان شما هستم. موضوع امروز مورد بحث ما استفاده از رسانه های اجتماعی یا سوشل میدیا است. در افغانستان میلیون ها نفر از اینترنت استفاده می کنند و بیش از 30 میلیون فعال سوشل میدیا داریم. موضوع استفاده از سوشل میدیا جنبه های مثبت و منفی و مشکلات گوناگون داره و در بحث های امروز این مشکلات و همین خوبی ها و نکات منفی را بررسی میکنه. مهمانان ما در برنامه عبدالوهاب صدیقی، محصل دوره ماستری در هرات است، خانم زکیه سروری از پروان است و سید عبدالهادی سادات، محصل ماستری در رشته رابطه بین المللی است. و امی سوال هایی که پیدا میشه است که چگونه میتونیم از سوشل میدیا استفاده مثبت کنیم؟ یک تعداد از مردم از سوشل میدیا استفاده نادرست میکنن، چگونه میتونیم از آن جلوگیری کنیم؟ بعضا مردم از طریق سوشل میدیا آزار و اذیت میشن، مخصوصا خانم ها. آیا شما هم قربانی از این اذیت ها بودید؟ در افغانستان بیشتر از کدام بخش های سوشل میدیا استفاده میشه و سوال های دیگر هم هست. و این شروع کنیم با مهمانان خود. آقای عبدالوهاب صدیقی، سلام بر شما. سلام بر شما آقای صدیقی. همین سوال اول با شما مطرح میکنیم که چگونه میتونیم از سوشل میدیا استفاده مثبت کنیم؟
سلام به شما آقای عباس و دوستایی که صدای مرا در هر گوشه و کنار دنیا میشنوند. یکی از سوالهای کلیدی در ارتباط به بحث رسانه های اجتماعی همین قضیه نوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی هست. ما اگر یک نگاه کلیتر و بزرگتر به شبکه های اجتماعی داشته باشیم، شبکه های اجتماعی در واقع یکی از زیرشاخه های رسانه هایی که برای تأمین ارتباطات، چه ارتباطات در سطح فردی یا میان فردی و چه ارتباطات به صورت ارتباطات مس کامیونیکیشن، ارتباطات جمعی باشه، میتونه برای ما ارتباطات در هر سطح قائم بکنه. حالا عموته که شما اشاره کردین در مقدمه صحبت‌های خود، این قابلیت در فضای مجازی به ما ویژگی‌های مثبت و منفی را مساعد میکنه تا اینکه ما بتونیم به نحوی از او استفاده بکنیم. اصولا بحث این است که ما وقتی از فضای مجازی صحبت میکنیم، در واقع فضای مجازی نوعی از فضای واقعی که ما در روز زندگی میکنیم و این زمینه برای ما مساعد شده از سوی شبکه‌های اجتماعی که عملا آنچه را که ما در فضای واقعی زندگی خود تجربه میکنیم به صورت روزمره، ما بتوانیم در فضای مجازی با دوستایی که دورتر از ما هستن و شناخت کمتری از اونا داریم با اونا هم در میان بگذاریم. چی این مسائل میتونه مسائل احساسی باشه و میتونه چی مسائل رفتار اجتماعی باشه و هر گونه مسائل و اسبابی که شما در این زمینه به اصطلاح در نظر بگیرین، قطعا میشه که ما اون را در فضای مجازی عملا تجربه بکنیم. پژوهش‌های زیاد در این زمینه صورت گرفته که رسانه‌های اجتماعی جنبه های مثبت داره یا جنبه های منفی داره، اما لزوما در هر پژوهش وقتی که شما به اصطلاح رویکرد او را در نظر بگیرید، اگر به رویکرد انتقادی بوده باشه، طبعا جنبه های منفی قضیه و جنبه های مثبت او را شما میتونید پیدا بکنید. پس میتونید به این نتیجه رسید که این برمیگرده به ما به عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی که از پدیده نو و پدیده قرن 21 که طبعا میشه گفت که بزرگترین دستاورد قرن 21 هم هست، ما چگونه استفاده بکنیم. من احساس میکنم مهمترین شاخصه برای این که ما بتونیم فضای مجازی را به شکل درست مدیریت بکنیم و به شکلی که شما از کلمه مثبت استفاده کردین از ما نام بگیریم، داشتن سواد رسانه‌ای کافیه. این یک بحث بسیار عمده‌ایه. شما باید توانایی تشخیص و تحلیل داده‌هایی که در فضای مجازی وجود داره شما داشته باشین و بتونین به عنوان کاربر و چه هم در برخی از رسانه‌های عمومی و رسانه‌های جریان اصلی به عنوان مخاطب سواد تشخیص اطلاعات درست و از اطلاعات نادرست شما داشته باشین. پس به این مفهوم ما برمیگردیم به این زیرساخت که پایه و زیرساخت اصلی رسانه‌های اجتماعی اطلاعاتی که به دست ما میرسه و ما در واقع به عنوان تولید کننده های اطلاعاتی محتوایی را در فضای مجازی تولید میکنیم. این فضا به عنوان یک بستر هست، چگونه برای ما این زمینه مساعد میکنه تا ما بتونیم به اصطلاح داشته های خود را تولید بکنیم و با دیگران به اشتراک بگذاریم و در نهایت بازخورد او را پس برای ما برسانه.
تشکر آقای صدیقی.
اصلی داشتن سواد رسانه ایه.
بله آقای صدیقی، به شما باز هم برمیگردیم. ما شما صحبت طولانی در پیش داریم، انشاءالله تا 40 دقیقه دیگه با هم یک جای خود بودیم. به این کمی سوال بریم پیش آقای سید عبدالهادی سادات، محصل ماستری در رشته رابطه بین المللی، که اونا چی نظر دارن در باره این سوالی که ما کردیم که چگونه میتونیم از سوشال میدیا استفاده درست کنیم. بفرمایید آقای سادات.
به نام خدا، با عرض سلام و حرمت خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان عزیز و بزرگوار برنامه فکر نو با جوانان. قبل موضوع جالبی است. ما میتونیم این بحث را به دو کتگوری یا به دو بخش تقسیم بکنیم. در جهان اول و در جهان سوم موضوع را مورد بحث قرار بگیریم. در جهان اول استفاده از سوشیل میدیا یا همون واژه اصلی از این که استفاده بکنیم، عصر رسانه های چند بودی و مجازی، یکی از اساس ها و زیربناهای تصمیم گیری های مختلف را تشکیل می کند. اینجا موضوع اصلی در سوشل میدیا یا فیسبوک یا صفحات اجتماعی تأثیر گذاری ها روی افکار عمومی است. قبل از اینکه راجع به افکار عمومی صحبت بکنیم، افکار عمومی یعنی چی؟ افکار عمومی محتوای آگاهی فرد بدون هیچ گونه داوری درباره درستی یا نادرستی قضیه است. در جهان اول تمام ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای عموم مردم تعریف شده است و از یک ظرفیت آنچنانی برخوردار هستند و از یک فرهنگ عالی، از یک استفاده عالی و از یک آگاهی عالی برخوردار هستند که در واقع در کل در جهان اول استفاده است. تویتر، صفحات اجتماعی یا بخصوص بگیم که یکی از دستاوردهای قرن 20 بگیم یعنی اینترنت، اینها به خاطر حمایت از آزادی‌های مختلف و بخصوص آزادی مدنی و شهروندان ساخته شده است که در کل به گفته ماکیاولی که یکی از اندیشه‌ورزان غرب است، یک صدای مردم را صدای خدا می‌خواند. یعنی در کل افکار عمومی، صدای مردم از آدرس سوشیال میدیا به این قدر یک قدرت بزرگ در کشورهای جهان اول یا رفاهی. و متاسفانه در جهان سوم که یک نوع مشکل مشترکی را که دارن جهان سوم، یعنی سطح آگاهی بسیار پایین است که بدبختانه از صفحات اجتماعی به شکل استفاده میشه که تنها در قسمت چانه‌زنی های افراطی در بین احزاب سیاسی مثبت بدبختانه. اگر این موضوع را در جهان
بله باز برمیگردیم آقای سادات به این سوال ها. فعلا یک مهمان دیگه هم داریم، ببینیم نظر از اونا در این باره چی هست. خانم زکیه سروری را از ولایت پروان داریم. خانم سروری، شما چی فکر میکنین که استفاده از سوشل میدیا چگونه میتونه به نفع جامعه و مفید واقع شود برای مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو آزادی. خدا کنه برنامه خوبی داشته باشیم. موضوع جالب را انتخاب کردیم، خیلی موضوع مفید. بیکه چگونه میتونه سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی یا شبکات اجتماعی به نفع جامعه باشه، چند تا مورد اساسی را باید در این قسمت در نظر بگیریم. یکی که شبکه های اجتماعی میتونه با عنوان آدرس آموزشی و پژوهشی استفاده شده، با تایید گفته های دو همکار عزیز ما که در برنامه مهمان هستند. اگر از شبکه های اجتماعی مثل یک آدرس به خاطر آموختن و آموختاندن استفاده شده و سواد رسانه‌ای را ابتدا همه ما داشته باشیم، در حقیقت میتونیم بگویم که یک راهی هست که به طرف استفاده مثبت صفحات اجتماعی بریم و این میتونه که در جامعه مفید باشه. پس دومی است که خود صفحات اجتماعی یا شبکه های اجتماعی جهان را به هم دیگر وصل میسازه و جهان را مثل یک دهکده تبدیل کرده. تبدیل کردن این جهان به یک دهکده میتونه که ارزش و اهمیت همین شبکه ها را در بین افراد مشخص بسازه. یعنی که ما شما انگامی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنیم، در ارتباطات ما استفاده میکنیم، منعیسازی که اندیشه های ما را میخواییم پخش و نشر بکنیم، در حقیقت مثبت بودن در همین راستا، یعنی اگر اندیشه ما را میخواییم استفاده بکنیم، اندیشه مثبت باشه. انگامی که در ارتباطات ما کار میگیم، ارتباطات خالصانه داشته باشیم. پس اینجا نه تنهایی که خود ما از این میتونیم منفعت ببریم، بلکه جامعه هم میتونه از این منشی خوبی بگیره و منفعت داشته باشه. خدمات ارتباطی را که شبکه های اجتماعی امروز پخش میکنن در بین عموم افراد و شهروندان جهان، ای از ارزش و بسزای برخوردار است و میتونه هم یک جامعه را به رکود اخلاقی و فرهنگی بکشونه و در کنارش هم میتونه یک جامعه را به ارتقا یا به غنای فرهنگی و اخلاقی ببره. پس ابتدایی ترین چیزی است که ما تصمیم بگیریم از یک شبکه یا از یک صفحه چگونه استفاده میکنیم. مثلا اگر از صفحه فیسبوک استفاده میکنیم یا اگر از صفحه اینستاگرام استفاده میکنیم یا توییتر یا هر شبکه‌ای که باشه، خود ما تصمیم بگیریم که چگونه از استفاده میکنیم و چگونگی تصمیم ما را هم همی سواد تشکیل میده که ما از قبل از صفحات داریم. یعنی اگر ما به کورکورانه و خودسرانه وارد صفحات میشیم، در حقیقت نه تنها که به ضرر خود ما کار میکنیم، بلکه به ضرر اجتماع یا جامعه ما هم کار میکنیم.
تشکر بسیار زیاد. پیش از او که به سوال بعدی بپردازیم، یک وقفه کوتاه میگیریم، با سوال دیگر هم است.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
خب پیش از اینکه سوال مطرح کنیم به شنونده های رادیو آزادی و همچنان به مهمانان برنامه فکر نو با جوانان، یک معلومات کوتاه سر موضوعات سوشال میدیا بتیم که در افغانستان نظر به احصایی که در سال 2020 وجود داره، 7,600,000 نفر به اینترنت دسترسی داشتند و در داخل افغانستان در حدود 3,600,000 نفر در سوشال میدیا فعال بودند و در این یک سال که گذشت 17,000,000 نفر از صفحه فیسبوک استفاده کردند. حالا این سوال پیدا میشه که از این صفحه هایی که وجود داره که من فهم نامش مکمل داریم یا نداریم. خب به هر ترتیب فیسبوک است، تویتر است، واتساپ است، اینستاگرام است، مسنجر است، گوگل و همه تو صفحه دیگه وبسایت هاست که چیز و آل دی وقتهای نو و یک صفحه نو بنابراده به نام تیک تاک که زیاد رایج شده. ببینیم که کدام یک از صفحه ها در افغانستان زیاد استفاده میشه. خانم زکیه سروری، سوال به شما رجوع میکنم.
خب استفاده از شبکات اجتماعی در افغانستان قسمی که شما گفتین مرز میلیونی داره، یعنی ما به میلیون از استفاده میکنیم. تعداد ما زیاد است، تعداد کاربرا.
خب مهمان ما تلفنشان از پروان قطع شد، باز هم تلاش میکنیم که همراهشان در تماس باشه. نمی سوال با سید عبدالهادی سادات، محصل ماستری در رشته رابط بین المللی طرح میکنیم. در افغانستان کدام صفحه سوشال میدیا بیشتر استفاده میشه؟ بفرمایید. آقای سادات در خط هستین شما با ما؟ خب آقای سادات صدایشان نمی‌بره، اگر هستین سوال جواب بدین. در غیر از اون ما میریم پیش آقای صدیقی، عبدالوهاب صدیقی، محصل دوره ماستری بود که مهمانان ما تلفن هایشان چون از افغانستان است بعضن ما مشکل تلفن می داشته باشیم، تلفن ها قطع میشه. خب ببینیم که آقای سادات دوباره وصل شدن. آقای سادات سوال می بود که ما نام چندین صفحه اینترنت گرفتیم که در افغانستان کدام از اینا زیادتر رایج هستند و خود شما از کدامش بیشتر استفاده میکنین؟ بفرمایید. آقای سادات باز هم مشکل داریم، صدا شنیده نمیشه. کوشش میکنیم که با مهمانان خود دوباره وصل شویم و شما را در میان بگذاریم با نظریات از اونها. میریم که باز هم یک معلومات کوتاه درباره اینترنت و استفاده از اینترنت دادیم و طبق از امون سوال کردیم که در افغانستان کدام صفحات زیادتر استفاده میشه. دوباره وصل شدیم از خانم زکیه با خانم زکیه سروری در ولایت پروان. خانم سروری بفرمایید، شما شروع کردین صحبت، قطع شد، ادامه بدیم از اون جایی که شروع کرده بودین.
خب قسمی که بر شما گفتم، چون ابتدایترین زمانی که ما داخل شدیم به صفحات اجتماعی، خصوصا استفاده از انترنت، آشنا شدیم که از انترنت باید چگونه استفاده بکنیم. ما آمدیم هر کدام ما یک اکاونت یا حساب فیسبوک جور کردیم. ایجاد کردن این حسابا تا اندازه خوب بود، مفید بود، مردم بلد شد به اینکه چگونه بتونن همه تجارب خودشان، اندیشه های خودشان، افکارشان با هم دیگه شریک بسازن. اما رفته رفته استفاده منفی صفحات اجتماعی بالخصوص فیسبوک در افغانستان زیاد شد. حالا که چند روز میشه یا بگویم چند زمان کوتاه میشه که یک صفحه یا یک بخش دیگه به نام تیک تاک اضافه شده که یک سلسله امراض روانی را میتونیم بگویم در این تبارز میده. کسانی که بیشتر مردم افغانستان که متاسفانه از مشکلات روانی رنج میبردن، میایند از تیک تاک به عنوان اما تبارز دهنده مشکلاتشان در تیک تاک استفاده میکنن. شما ببینین بس
سر از این مسئله برمیگردیم خانم سروری، سر مسئله آزار و اذیت و مشکلاتی که در سوشیال میدیا هست. ما فعلا سر از این صحبت کردیم که کدام صفحات اینترنتی زیادتر در افغانستان مردم استفاده میکنن و کدام نام‌ها برشان زیادتر آشنا است. همین سوال میگذاریم با آقای صدیقی. فعلا
بسیار سوال کلیدی و خوب است. اگر شما به آماری که در زمینه اصلی اداره احصائیه مرکزی افغانستان به سال 2019 منتشر شده و همچنان آماری که وبسایت سوشال بیکر و استیت کانتر در این زمینه منتشر کرده مراجعه بکنیم، متوجه میشین چیز حدود 15% جمعیت افغانستان که از مجموع 33 میلیون یا 32 میلیون در نظر بگیریم به اینترنت دسترسی دارن. از مجموع این کسایی که به اینترنت دسترسی دارن، تقریبا 81% کاربر فیسبوک در افغانستانن، حدود 7.8% کاربر توییتر در افغانستانن و حدود 5% یوتیوب استفاده میکنن، کمتر از 1% اینستاگرام استفاده میکنن و چیزی حدود کمتر از 0.5% از شبکه کاریابی لینکدین استفاده میکنن. به خاطر میشه گفت که تاثیرگذارترین شبکه در زمینه شبکه‌های اجتماعی در افغانستان فیسبوک، چیزی حدود 81% کسایی که در افغانستان به اینترنت دسترسی دارن در سال 2020، یعنی در دسامبر سال 2020، آماری که برای شما میگم چیزی حدود یک ماه قبل اینا از فیسبوک استفاده میکردن. این میرسانه که ما با توجه به نوع کارکرد فیسبوک و تفاوت او با کارکرد توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و همچنان تیک تاک، این میرسانه که فضای واقعی افغانستان در واقع عملا اثر گذاشته بر روی فضای مجازی افغانستان. به دلیل نوع ذوق مخاطب به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی، شما می‌بینید مردم افغانستان به طور خودکار رفتن فیسبوک را انتخاب کردن، در حالی که توییتر به عنوان یک پلتفرم خبری که بیشتر در او شما گزارش‌های خبری متوجه میشین برده دوم قرار داره و یوتیوب که به همین ترتیب یوتیوبرهای فراوانی در او فعالیت دارن و به دلیل
دسترسی کمتر مردم به اینترنت و اینکه هزینه های سنگینی رو میتونه یوتیوب برای مردم اعمال بکنه میبینیم در رده های بعدی قرار داره. توی این منظوره که من باز هم تاکید میکنم که شبکه های اجتماعی در واقع آینه تمام خد و تمام نمایی هستند از نوع وضعیت اجتماعی که شما در اونا زندگی میکنین. دوستم قبلا اشاره کردم که در جهان اول و جهان سوم شبکه های اجتماعی به اصطلاح تبارز های متفاوتی داشته. ببینین این مسئله اگر با یک رویکرد انتقادی به قضیه ببینین، نمیشه گفت که اصولا در جهان اول از شبکه های اجتماعی به نحو درست استفاده شده و در جهان سوم چنین نشده. من انتخابات سال 2016 ایالات متحده آمریکا رو به شما مثال میدم. در آمریکایی که زادگاه بسیاری از شبکه های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب، شما اگر متوجه بشین در انتخابات سال 2016 فیک نیوز یا خبرهای جعلی کمر دموکراسی رو در ایالات متحده آمریکا شکستند و در واقع با برنده شدن ترامپ به وسیله فیک نیوز و در واقع با تاثیرگذاری فراوانی که داشت نشان داد که دموکراسی میتونه از شبکه های اجتماعی اگر به شکل درست او مدیریت نشه حتی در یک جامعه جهان اول هم به اصطلاح متاثر بشه و زمینه از بین رفتن دموکراسی را فراهم بکنه. برای دوستان پیشنهاد میکنم یک کتاب رابرت مکچفنی، یکی از نویسنده های بسیار بزرگ آمریکایی، به سال 2014 نوشته به نام دیجیتال دیسکانکت. اگر وقت کردن این کتاب رو بخونن، چگونه دموکراسی به وسیله اینترنت به اصطلاح جهان را به سمت بردهداری نوین میبره. این دیدگاه های انتقادگرایانه و منتقدانه در جهان اول هم نسبت به شبکه های اجتماعی هستند. شما ببینید حریم خصوصی همه روزه در شبکه های اجتماعی در جهان اول نقض میشه. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک جمله بسیار قشنگی به زمینه داره، میگه حریم، دامنه حریم خصوصی هر روز در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی محدودتر و تنگتر میشه. این مسئله میرسانه که حتی در جامعه غربی هم نگرانی ها نسبت به نوع استفاده از فیسبوک وجود داره. تجملگرایی به شدت افزایش یافته و این مسئله میتونه شکاف اجتماعی و بین لایه به اصطلاح متوسط و لایه سفیر و در نهایت بین لایه متوسط و لایه غنی اجتماع به وسیله شبکه های اجتماعی افزایش بده و در نهایت ما رو به همون پیشبینی که رابرت مکچفنی به این زمینه کرده ما را نزدیک بسازه. خانم سروری اشاره کردن که جهان را شبکه های اجتماعی به یک دهکده تبدیل کرده. ببینید تبدیل شدن جهان به یک دهکده به وسیله اجتماعی خالی از خطرهای به اصطلاح که متوجه جهان بشریت می باشن نیست، خطرهای بسیار جدی داره. این نظریه مارشال مکلوهان کاناداییه که میگه در نهایت به وسیله رسانه ها ما میتونیم به جهان دهکده ای به اصطلاح برسیم. این مسئله تبعات بسیار فراوانی داره که مجال به اصطلاح بحث کردن روی او تبعات ما در این برنامه نداریم. شاید ساعت‌ها بشینیم به روی او بحث بکنیم که تبعات دهکده جهانی چی میتونه باشه.
تشکر. صدا شما کاملا درست است، هیچ مشکل نداره. با سوال بعدی باز برمیگردیم. من میخواستم از خانم زکیه سروری از پروان باز بپرسم که چی میخواین اضافه کنن سر صحبت‌های آقای صدیقی.
خب آقای صدیقی خیلی موضوع را خوبتر اشاره کردن، خوبتر بحث کردن روی موضوع. قسمی که گفتیم یکی از خوبی های دیگه که میتونه خود شبکه اجتماعی بالای زندگی انسان ها داشته باشه، از خوبی های مثبتشی است که در اجرای فعالیت های روزانه، در کارهای روزانه یک صرفه‌جویی را میتونه داشته باشه. مثلا ما یک شهروند الکترونیک میتونیم عمل بکنیم، در این بخش میتونیم یک تجارت الکترونیک را اندازی بکنیم، میتونیم یک اقتصاد الکترونیک را در جهان دوم و سوم در جهان اول داشته باشیم. همچنان کشورهای جهان سوم میتونن از طریق الکترونیک و کشورهای جهان اول دوم دست پیدا بکنن. این صرفه‌جویی را در حقیقت به وجود میاره، به میان میاره که کاربرای صفات اجتماعی میتونن از او مزیت ببرن. و در کنارش فراهمسازی زمینه تشریک مسائل، تشریک تجربه ها، تشریک افکار و آنچه که مردم میخوان تبارز بدن، اما از رو درون میتونن ایده به میان بگذارن، میتونن از طریق صفات اجتماعی یا صوتی، تصویری و همچنان نوشتاری ایده نوشته بکنن و در اختیار کاربرانه که حاضر هستند در صفحات با اونا شریک بسازند، با در اختیار اونا قرار بودند. این میتونه از مزیت‌های خوبه باشه. بله
تشکر. ما بار از یک وقفه کوتاه دوباره میایم و این دفعه سوال ما راجع میشه به آقای عبدالهادی سادات بعد از یک وقفه. البته
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب آقای سادات، شما صحبتهای دو مهمان دیگه ما را شنیدید، زکیه جان سروری از پروانه و همچنان عبدالوهاب صدیقی را از هرات. سوال دیگه ایست که شما شنیدین که چقدر رخنه میشه در سوشال میدیا و مشکلات، چقدر میتوان مثبت استفاده کرد و همچنان میتوان منفی استفاده کرد. برای جلوگیری از استفاده منفی غیر از راه های تکنیکی، چی راه های اخلاقی و رهنمایی وجود داره که ما بتانیم تنها و تنها یک مسیر مثبت در سوشال میدیا طی کنیم؟
من با حرف مهمان عزیز موافق است. سوال دقیقی است، باید بررسی شود. موضوع اصلی این است که امروز قرن 20 را به نام قرن انفجار و عصر اطلاعات و ارتباطات نام گذاشتند. به این معنا ما به خاطر از اینکه اطلاعات به دست بیاریم باید ما هزینه پرداخت بکنیم. امروز خود کسب اطلاعات جزئی از قدرت شده. پس مسئله این است که شبکه‌های اجتماعی تاثیراتشان یا کیفیت تاثیرگذاریشون یا پیامدهایشون به این حساب نادیده گرفته نمیشه، چه از آدرس باشه چه از آدرس شهروندان باشن. امروز راهکارها یا رهیاف یا راه حل این موضوع بغیر از مسئله تکنیکی، یک راه وجود داره که باید فرهنگ سازی شوند، ظرفیت ها باید بالا برده شوند و سرمایه گذاری های علمی تکنیکی و سرمایه گذاری های تحقیقی باید روی موضوع صورت بگیرد. به خاطر از این که خود شبکه‌های اجتماعی یا سوشیال میدیا محرک افکار عمومی هستند، پس این محرک افکار عمومی ابزار سیاسی بازیگران سیاسی به شمار میرد. در عصر جدید یا عصر رسانه‌های چند بودی و مجازی، هیچ بازیگر سیاسی نمیتونه که نسبت به این ابزارها به تفاوت عمل بکند. در واقع رسانه‌ها تبدیل به بازیگران سیاسی شدند. در واقع موضوع اصلی دیگه این است که خود رسانه‌های جمعی اگر به صورت درست آنچنانی مدیریت شود که آگاهی‌های مردم بلند برده شود و بر هر پدیده نوی که وارد تخنیک میشه در تمام سطوحی که باشه، چه در جهان اول چه در جهان سوم، بخصوص برای شهروندان باید تدریس شود و آموخته شود. برای هوشمندی و بصیرت شهروندان این خیلی نقش اساسی دارد. امروز موضوعی که یادآور شدیم در شروع برنامه جهان اول و جهان سوم مطرح کردیم، به این معنا نیست که ما بگیم که در جهان اول استفاده آنچنانی و درستی از شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. نه خیر، در جهان سوم بگیم که به سطح خیلی پایینی است. این درست نیست. روی هم رفته درباره تاثیر این رسانه‌های مجازی که برای شهروندان است و این یکی رسانه‌ها تبدیل به بازیگران سیاسی و یا آمیخته شدن و جامعه شناسی که در اینجا باید صورت بگیره باید آنچنانی صورت نگرفته بدبختانه. اما امروز اختلاف بر سر تاثیرگذاری و پیامدهای تاثیر وجود دارد. برخی به این اعتقاد هستند که این رسانه های مجازی تاثیرات منفی خود را دارد بر جامعه و بر شهروندان. در نظام های دموکراسی یا نظام های سرمایه داری روحیه مصرف گرایی بر رسانه ها حاکم می شود. دروژه یکی از دانشمندان غربی است که در رابطه با موضوع میگه که در این باره عرف خیلی عالی نوشتند. نظام خبری سرمایه‌داری در پی خواب کردن شهروندان در زمان عادی است. یعنی نظام سرمایه‌داری در پی خواب کردن شهروندان در زمان عادی است. یعنی آنها که باید آنان را بیدار نگه داشت و آنها که شوریده و آشفتن باید آرامشان کرد. در واقع رسانه‌ها از نقطه بود منفی در نظام‌های دموکراسی چنین هستند. ولیکن در نظام‌های توتالیتر و استبدادی رسانه‌های مجازی ابزار انحصاری دولت برای کنترل مردم گفته میشن. که این را آقای صدیقی گفتن که نمونه بارزش در ما انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا را یادآور شدن. برای که نقش اساسی ای است که باید فرهنگ سازی شود و دانش باید تحت دانش آگاهی مردم به طور عملی تخنیکی و تخصصی بلند برده شود تا اینکه مردم از یک شعور سیاسی اجتماعی و از یک شعور دقیق از فاز فرهنگی باید برخوردار باشن که وارد شبکه‌های اجتماعی شوند. خود شبکه‌های اجتماعی جزء چهارم یا رکن چهارم دولت است. وقتی مسئله دولت میگیم مستقیم در برابر قدرت قرار میگیریم. امروز ما به خاطر کسب اطلاعات خود باید هزینه مصرف بکنیم، چون خود این دانش اطلاعات این خود شبکه فیسبوک تبدیل به قدرت شده. امروز تعریف قدرت تغییر کرده در تمام سطوح دنیا. قدرت در خود فیزیکی نیست، قدرت مثلا چانه‌زنی های مثلا فیزیکی نیست، قدرت فقط و فقط بر دانش و بر کسب اطلاعات و بالاخره استفاده درست از این صفات اجتماعی است.
بله تشکر. باز سوال های دیگه داریم. امی سوال پس میریم به زکیه جان سروری که کوتاه صحبت کنن سرش، باز میریم پیش آقای صدیقی. خانم سروری شما چی اضافه کردنی هستین سر صحبت های آقای سادات؟ صدای خانم صدیقی قطع شده، صدای مرا میشنوین خانم صدیقی؟ ببخشید خانم سروری صدای مرا میشنوین؟ خب میریم پیش آقای صدیقی. بله بله صدایتان رو بشنم، بفرمایید چی اضافه میکنین سر صحبت های آقای سادات در این رابطه؟
خب قسمی که آقای سادات گفتن یکی از عوامل منفی استفاده از این شبکات اجتماعی استفاده بیروی جوان و اصفات است. یعنی ما میتونیم بگویم که وقت ناوقت یا دائم الوقت 24 ساعت اکثر مصروف به استفاده از صفات اجتماعی میشه که این تنها نمیتونه از طریق دولت کنترل شود، بلکه اساسا عوامل پیشگیرانی هم هست که میتونه ایجاد دخیل شود و جلوگیری بکنه از استفاده منفی. یکیش خود برنامه ریزی کردن همی افراد است، یا کاربرا باید هدفمند باشن، برنامه ریزی بکنن، تایم منجمن داشته باشن، یعنی زمان خودشون را به صورت درست مدیریت بکنن و نهایت کوشش بکنن که معتاد به این صفحات اجتماعی نشن. و همچنان یک از لحاظ روانشناختی یک مسئله ای است که لذت کوتاه مدت را انسان ها ترجیح میدن. کاربران صفحات اجتماعی باید تلاش پیداشته باشن تا از امی لذت کوتاه مدت گذر بکنن تا بالا جایز طویل مدت برسن، و این فقط از طریق اراده قوی و برنامه‌ریزی درست است که میتونن خودشان از صفحات دور بسازن و صرف در انگام ضرورت یا در موقع ضرورت از استفاده بکنن.
خانم سروری سر از این موضوع ما شما در آخر برمیگردیم که چیگونه میتونیم از استفاده بیشتر از صفحات که سبب مشکلات اجتماعی میشه و انسان ها را از هم دور میسازه، خانواده ها را از هم دور میسازه، سر از او در آخرین مرحله برنامه بحث میکنیم. من همین سوال که قبلا طرح کرده بودم با آقای صدیقی معاصر دوره معاصری در هرات مطرح میکنم که اونا چه میگن، چگونه میتونیم جلوگیری کنیم از استفاده نادرست از سوشال میدیا؟ بفرمایید آقای صدیقی.
آقای عباس بحث اساسی این هست که همونطور که اول هم اشاره کردم، فضای مجازی در واقع آینه فضای مجازی است. شما هر نوع اخلاقیاتی که در فضای واقعی جوامع می‌بینین دقیقاً متوجه میشین این اخلاقیات در فضای مجازی او جامعه هم وجود داره. مثلا شما اخلاقیات تعارف مداری در جامعه افغانستان ببینین، دقیقاً این اخلاقیات شما می‌بینین در فضای مجازی افغانستان هم می‌بینین این شکله. در این حال فضای به اصطلاح غیر تعارف گونه‌ای که در جامعه غربی وجود داره، شما می‌بینید که او فضا عملاً در فضای مجازی از اینا هم منعکس میشه. پس به این مفهوم ما اخلاقیاتی که در فضای مجازی تعریف میکنیم دقیقاً باید تعریف شده از اخلاقیاتی باشه و یا از مجموع هنجارهایی باشه که در فضای واقعی او جامعه وجود داره. ببینین امروزه وقتی که در فضای واقعی غیبت، تهمت، افترا، سخنچینی، دروغگویی وجود داره، عملا شما میبینین او چیزها در فضای مجازی هم تبلور پیدا میکنه. روی منظور اگر ما خواسته باشیم به شکل بهتر از رسانه ها استفاده بکنیم، سوای از در نظر داشت مسائل تکنیکی از او که برمیگرده به مسائل بسیار کلانی که پالیسی های شبکه های اجتماعی و کارگزارای او شبکه ها را تشکیل میده، این مسئله بسیار مهمه که ما باید به عنوان افراد تربیت شده سواد رسانه‌ای درست داشته باشیم و باید بدانیم چی منابع و چی اطلاعات برای ما درسته و چی منابع و اطلاعات برای ما درست نیست. باید یاد بگیریم که چطور در فضای مجازی به اصطلاح اخلاقیاتی که در فضای واقعی رعایت می‌کنیم را رعایت بکنیم. ببینید من دو جامعه افغانستان و ایران به شما مثال میدم. من در یوتیوب کامنت‌هایی که از کاربرای ایرانی دریافت میکنم، زیاد میدونم یک مقدار زیاد متاسفانه جامعه افغانستان ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی که داره، شما اگر کامنتار بخوانین متوجه فحش دادن ها، استفاده از کلمه ها و واژه های رکیک در هر دی جامعه میشین. این مفهوم نیست که در جامعه غربی که این خزایای وجود نداره، داره. بار این مسئله به صورت بسیار کم رنگتر و بسیار کمتره. شما تهمت ها، افتراها شما در فضای مجازی هر دی کشور به ویژه افغانستان میبینین، مثلا راحت میاین یک آیدی مستعار یا فیک میسازن و بعدا یک چهره سیاسی یا چهره هنری یا یک سلیبریتی از انسان مشهور میان به چالش میکشن و بسیار راحتی هم کسی نیه از او پرسه. این مسئله نشان میده که ما هنوز ضعف‌های اخلاقی ناشی از فضای واقعی خود را نتونستیم کنترل بکنیم و دقیقا او پاس منعکس میشه در فضای مجازی ما. روی این منظور من پیشنهاد میکنم که باید ما سالهای سال را منتظر بمانیم و تجربه بکنیم، تمرین بکنیم چگونگی حضور در فضای مجازی را، تا اینکه بتانیم به اخلاقیاتی که در او فضا به اصطلاح باید مسلط باشه مسلط شویم. تا زمانی که ما به او اخلاقیات مسلط نشیم و نتونیم به مفهوم واقعی قضیه، اخلاقیاتی که در جامعه ما به عنوان هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده اونا رو در جامعه خود به اصطلاح نهادینه بسازیم، نمیتونیم ما در فضای مجازی او را به اصطلاح توقع داشته باشیم. مثلا یکی اصل بسیار مهم اینه، ما همه بیاییم از خود بپرسیم وقتی که ما در مسنجر با دوست خود به اصطلاح چت میکنیم یا گفتگو داریم، واقعا چقدر غیبت نمیکنیم؟ نه خیلی سوال بسیار ساده هست. خیلی راحت ما فقط ما دو نفر که با هم چت میکنیم موضوع ما میره و یک نفر از سوم، خیلی راحت غیبت میکنیم. چون هر کدوم ما و شما بارها و بارها کار کرده باشیم، چقدر ما مثلا از پیام هایی که افتراآمیز بوده، تهمت زا بوده، ما در فضای مجازی خودداری کردیم، اونا رو اشتراک نگذاشتیم. مثلا دیدیم که در فضای مجازی یک کس آمده علیه یک نویسنده، علیه یک سیاستمدار یا علیه احمد محمود نوشته و ما باز بعدا نرفتیم او رو به جای دیگه نقل قول نکردیم. چقدر ما در فضای مجازی واقعا دروغ نگفتیم؟ مثلا خیلی راحت به شما بگم، دوست ما مثلا عکس خودش رو به فیسبوک میگذاره، شاید اصلا در ظاهر خود ما از عکسش نه یا زیر مثلا پستش خیلی راحت می‌نویسیم که ماشاءالله بسیار خوب، مثلا تعریف می‌کنیم، توصیف می‌کنیم، در حالی که ممکنه همون چیز عملاً در قلب ما نباشه و عملاً در ذهن ما نباشه، اما به خاطر اینکه خودی در فضای مجازی نشان بدیم و اسباب این رو فراهم بکنیم که بعداً اونا هم نسبت به ما چنین برخورد بکنه، ما این اخلاقیات مثلا جایگزین او کردیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم این باید از مسئله آموزش شروع بشه، از مسئله خانواده ها شروع بشه، از مسئله اجتماعات کوچک شروع بشه، تا اینکه ما بتانیم به فضای اخلاق مدار اجتماعی که از او توقع میره در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشه، ما در نهایت امر به او برسیم. و مطمئنا یک مسئله بسیار وقت میره و برمیگرده به اینکه ما چقدر کار بکنیم در فضای واقعی خود و در فضای مجازی خود، تا اینکه بتانیم اسباب به اصطلاح آبروریزی.
آقای صدیقی، به یک سوال دیگه کوتاه شما جواب بگوین، باز میریم به سوال اصلی که مشکل اجتماعی که بار آورده، مثل که خانم زکیه سروری گفتن مدیریت زمان که چه قسم مردم استفاده میکنه، به اون برمیگردم. این سوال شما لطفاً جواب بدین که از نگاه تکنیکی چگونه میتونیم از باز نشر باز چیزا جلوگیری کنیم و نگذاریم که چیزایی که توهین آمیز است یا نفرت انگیز است و یا در جامعه نفاق ایجاد میکنه از نشر از چیزا جلوگیری کنیم؟
بسیار خوب، این مسئله بیشتر برمیگرده به لحاظ تکنیکی به کارگزاران شبکه های اجتماعی و کسانی که در واقع مدیریت شبکه های اجتماعی را به دست دارن. ببینین امروزه یکی از بحث های بسیار عمده وریفیکیشن و یا به اصطلاح تایید هویت افراد در فضای مجازی هست که شما را مسئول میکنه در برابر تمامی اطلاعاتی که شما در فضای مجازی منتشر میکنین و در برابر تمام محتویاتی که شما در اونجا تولید میکنین. من این روزها خبرها رو زیاد دنبال میکنم و مطمئنم که شما هم دنبال کردین، اگر دیده باشین حتی تویتر حساب کاربری دونالد ترامپ رو بسته کرد و به همین زمینه پیام هایی که مرتبط با واکسن کرونا از آیت الله خامنه ای رهبر ایران بود دیدیم که اونا رو مسدود کرد تویتر. این به لحاظ تکنیکی ما یک بحث داریم به نام راستی آزمایی. که میای اطلاعاتی که منتشر میشه به وسیله خود کاربرا راستی آزمایی میشه و لینک در اونجا گذاشته میشه که شما اگر به اطلاعات بیشتر میخواین برین به این شبکه‌های اصلی و رسانه‌های جریان اصلی مراجعه بکنین. به این منظوره که به لحاظ تکنیکی ما میتونیم انگوش بگذاریم برای این که ما در معرض خطر اخبار غلط و اطلاعات نادرست قرار نگیریم. و برای شهروندان اون چیزی که بسیار مهمه اینه که اونا باید به حد به اصطلاح راجع به خبرهایی که در فضای مجازی منتشر میشه حساس باشه که هر خبر باور نکنن. ببینید شما اگر یک خبر در فضای فیسبوک میبینین لزوماً به این مفهوم نیست که او درسته. شما باید بیشتر جستجو بکنین، ببینین سورس یا منبع خبر چه کسیه، ببینین به لحاظ مثلا تکنیکی مثلا عکس اگر باشه، ویدیو اگر باشه، طنز اگر باشه، شما مگر توانایی تشخیص هویت این عناصر پیام داشته باشین و بتانین که اونا را تشخیص بتین تا اینکه غلط را از اون درست و سره را از ناسره بتانین جدا کرده باشین. روی این منظور یک قسمت کار برمیگرده به کارگزارا، همونطور که اشاره کردم، مسئولان فیسبوک، مسئولان توییتر و مسئولان شبکه‌های اجتماعی تا اینکه به راستی آزمایی خبرها بپردازن و نگذارن که خبرهای که امروز واقعا دامنگیر، خبرهای جعلی که واقعا دامنگیر دنیا شده و امروز تهدید بسیار جدی برای دموکراسی در دنیا قلمداد میشه، کمر دموکراسی رو به اصطلاح بشکنه. و از سوی دیگر چیزی که به کاربرا برمیگرده توصیه ما این هست که حداقل در فضای مجازی هر خبری که میبینن باور نکنن. این به این مفهوم نیست که هر خبری که شما در فضای مجازی میبینیم او درسته، باید به منبع اصلی مراجعه بکنیم و خود مطمئن بسازیم که خبر و یا اطلاعاتی که منتشر شده درست می باشه و از منظر تکنیکی کدام مشکلی نداره. این هم در جای خود خیلی قابل بحثه و آموزش های بسیار مفصلی هم در این زمینه وجود داره.
تشکر. امیر کوتا از آقای سادات هم میپرسیم اگر اونا چیز اضافه کردنی باشن در باره از اینکه چگونه میتونیم جلوگیری کنیم و همچنان میتونیم بعدن از یک دقیقه هم خانم سروری گپ بزنن. بعد از او باز سوال بعدی را طرح میکنیم و با مو سوال برنامه را به پایان میرسانیم. آقای سادات شما چی اضافه کردنی هستین و سخنان آقای صدیقی؟
من با حرفای آقای صدیقی موافق هستم، ولیکن یک موضوعی که آقای صدیقی روش تاکید کرد حرف خیلی اساسی و دقیقی بود که استفاده اخلاقی از صفحات اجتماعی است. ولیکن یک موضوع اخلاقیات داره، اخلاقی یک موضوع واقعی دینی موضوع را داریم، یعنی واقعی گرایی موضوع را داریم. ببینید شما صفحه اجتماعی هر فرد نماینده تبارز شخصیتی هر فرد است که کدام موضوعات را، کدام مطالب را، کدام ویدیوها را پست میکنه و مرتبط میشه به شخصیت خود فرد. ولیکن امروز باز هم ما روی حرف خود استاده هستم که تا زمانی که دانش تخصصی مردم و دانش یا سطح آگاهی مردم به طور عموم بالا برده نشد، فکر نکنم که اخلاق مردم تغییر بخوره. در تغییر اخلاق یا در تغییر روش های اخلاقی انسان هایی که در جامعه، بخصوص در جامعه افغانستان زندگی میکنند، خیلی مسئولیت های سنگین را افراد مانند اساتید دانشگاه ها دارند، بزرگان اقوام دارند و بخصوص والدین گرامی دارند. اینها به عنوان یک از بنیه های اساسی موضوع تبارز اخلاقی یا جلوگیری از مسائل اخلاقیات را بازی میکنند. در اینجا رویکردهای دیگر هم از لحاظ تکنیکی وجود داره. مثلا باید ما الگوهایی که کشورهای همجوار ما، همسایه‌ها یا کشورهای متمدن از او استفاده کردن که صفحات اجتماعی را بلاک کردن یا صفحات خطرناک دیگری که ضد دولت بود یا بالاخره با عناوین مختلفی که فعالیت میکردن را از طریق کارمندهای تکنیکیشان محدود ساختن. ولیکن بدبختان افغانستان امروز کشور است که میخواه که نوسازی یا غربگرایی را در دولت یا در بین کشور ناکارآمد خود باید یا چه بکنه عملی بسازن، ولیکن بودجه کافی ندارن، نیروی خلاق انسانی ندارن که کار بزرگ را باید انجام بده. فقط تقلید و تقلید دیگه کاری از دستشان در نمیاد. ولیکن این موضوعی است که به عنوان محرک افکار رومی استفاده میشه. من گفتم که خبرم به شما داور شدم که این موضوع از دید یا از زاویه یا از عینک بازیگران سیاسی پنهان نمیمونه، اینها استفاده میکنن. بعد دفتان امروز
به سوال آخر ما مردم باشه. آقای سادات به سوال آخر ما کم وقت میمونه. خانم سروری شما چیز اضافه کردنی هستین در باره این سوال کوتاه؟
ما کوتا میخوام بگم که با نظرات هر کوی دوستان دوزه خود از انترنت جای که از ارزش هایی که ارزش ها در زندگی انسان ها گرفته و خودش به عنوان یک ارزش داخل زندگی انسان ها شده و اکثریت کاربرا دوزه انترنت من حیث یک ارزش میپذیرند، در حالی که انترنت من حیث یک ارزش در زندگی نیست. این ارزش های اصلی و اساسی زندگی خودشون خواسته و از اون استفاده میکنند.
خب همین سوال با شما مطرح میکنم خانم سروی عظیم، شما شروع میکنیم سوال نو با شما شروع میکنیم، ما پیش از این یک وقفه کوتاه میگیریم، باز همین سوال با شما شروع میکنیم که چیک مشکلات اجتماعی داره استفاده از سوشال میدیا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
خب خانم زکیه سروری، شما خودتان پیشتر سر یک موضوع بسیار جالب اشاره کردین و این بود که کسانی که سوشال میدیا را استفاده میکنن یا رسانه های اجتماعی را استفاده میکنن، یک موضوع مهم است و موضوعی است که گفته شما تایم منیجمنت یا مدیریت زمانی است که میبینیم که سوشال میدیا تقریبا مشکلات زیاد اجتماعی در بین مردم بار آورده. خانواده ها از هم دور شدن، در یک خانه میشینن، چهار نفر مشغول دیدن اینترنت هستن، هیچ یک تماس های مستقیم از بین رفته تقریبا در بسیار جای ها مشکلات. سر از این مشکلات گپ بزنیم و چه قسم مشکلات حل کرده میتونیم؟ چون شما این موضوع رو مطرح کرده بودین، من هم سوال به شما مطرح میکنم.
درست، تشکر. قسمی که قبلا هم گفتیم، ابتدا به خاطر از اینکه ما ادویه تجویز بکنیم برای مریض، اول باید مرض رو تشخیص بکنیم. استفاده منفی از صفحات اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی نه تنهایی که در زندگی شخصی انسان ها تأثیر منفی داره، بلکه در زندگی اجتماعی انسان ها، در زندگی کاری و تحصیلی انسان ها همچنان تأثیرات منفی داره. قسمی که پیشتر گفتم، استفاده بیرویه جوان ها باعث میشه که اینا از تمام فعالیت های روزانه خودشان دور شوند. یکی، جاگزینی خود صفحات مجازی با جای مطالعه، یعنی مطالعه اونا را کم میسازه، اسرار شخصی را اینا کوشش میکنند فاش بکنند، افراد به خودشان نقابای جدیدتر پیدا میکنند، ارتباطات رو در رو کاهش پیدا میکنند، فعالیت های اجتماعی افراد یا انگیزه فعالیت های اجتماعی در بین انسان ها، در بین کاربرای صفحات اجتماعی علل خصوص جوان ها کاهش پیدا میکنند، فعالیت های روزانه ایشان با کسالت و تنبلی مواجه میشه، یک بی اعتمادی را بین دو طرف، هم در بین اجتماع هم در بین خانواده، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین با وجود میاره، بی مهری را زیاد میسازه و همچنان اثرات روانی و اثرات جسمی هم میداشته باشه. مثلا از اثرات روانی به خود شخص اگر بگویم، اعتیاد یا معتاد شدن به صفحات اجتماعی یا انترنت هم میتونه داشته باشه، بیخوابی یا مشکلات خواب میتونه بروز بده در افراد، استراب و افسردگی بده اینا زیاد میسازه انسان ها را، من حیث از اینکه مریض باشن باشن انگیزه میتونه، پرخاشگر میسازشان.
بسیار تشکر خانم سروری. چون وقت ما بسیار کم است، مجموعاً 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، ما گفتم این سوال به ترتیب دیگه از آقای صدیقی مطرح کنیم که چی باید کرد که امی مشکل اجتماعی استفاده از رسانه های اجتماعی کمتر شود؟
بسیار سوال کلیدی و خوبه. شما قبلا هم سوال کردین از خانم سروری که به معنای واقعی رابطه را بین خانواده ها کم رنگ ساخته. ببینید، یک از سوال های کلیدی همیشه در بحث نیو میدیا یا شبکه های یا رسانه های اجتماعی، رسانه های جدید همی است که با وجود شبکه های اجتماعی ما دورتر از هم شدیم یا نزدیکتر از هم. اون چیزی که دورتر از هم برمیگرده به این که خب ما داخل یک خانه سیستم، هر کدام ما یک گیسی داریم، هیچ کدام با هم صحبت نمی‌کنیم، به معنای واقعی ما را خانواده ما دور کرده، ما را نزدیک‌تر از هم کرده. واقعا این سوال وقتی که از طرف از منظر دیگه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که یک دوست ما با هم دیگه در آن واحد ما به او پیام می‌دیم، در آن اون واحد برای ما پیام می‌ده، اما بحثی که گفت مارشال مکلوهان مطرح می‌کنه به عنوان دهکده جهانی. ببینید، جواب این سوال یک جواب نسبتاً پیچیده‌ایه، اما اون چیزی که در توان ما باشه من خدمت ارائه می‌کنم، امیدوارم مورد قناعت شنونده های شما قرار بگیرد.
من تصور میکنم که شبکه‌های اجتماعی شکل ارتباط ما رو عوض کرده. به این معنی که ما قبلا که شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، ما رابطه‌های کم اما عمیق داشتیم. با خانواده و دوستای بسیار کمی ما در ارتباط بودیم و این ارتباطات ما بسیار عمیق بود. ما عمیق با هم دیگه می‌نشستیم، ساعت‌ها اختلاط می‌کردیم، ساعت‌ها صحبت می‌کردیم، اما با افراد محدودی. امروزه شکل یا به اصطلاح عمق این ارتباطات عوض شده، اندازه و عرض طولش زیاد شده، در حالی که عمق این ارتباطات بسیار کاهش یافته. این به این معنیه که ما با دوستای فراوان در سراسر دنیا حالا ارتباط داریم، اما ارتباطات ما در سطح بسیار پایین و در سطح غیر عمیق مسئله هست. به این خاطر که این مسئله یک سری آسیب‌های روانی که خانم سروری به اونا اشاره کردن ممکنه داشته باشه. اما به صورت بسیار فشرده در ارتباط به اینکه ما سیر غمیت کنترل بکنیم این مسئله تا اینکه خدای نخواسته ما رو به آسیب‌های بیشتر مواجه نکنه، من چند تا راهکار تکنیکی رو پیشنهاد میکنم. اگر دوستا قلم و کتاب زیاد دارن بتونن یادداشت بکنن، میتونه خیلی به نفع باشه. اول اینکه از نرم افزارهای کنترل زمان استفاده کنیم. نرم افزارهای وجود داره، شما میتونید برای دیشه های خود نصب کنین و این امکان برای شما میده که زمان دیشه استفاده از دیشه خود سه شبانه روز سه 24 ساعت کنترل بکنین و نشه که شما گرفتار استفاده مداوم و آنچه که خانم سروری به عنوان احتیاط در فضای مجازی به اشاره کردن گرفتار بشین. ببینید که برای کودکان و کسایی که زیر سن 18 هستن این مسئله را برای والدین به صورت بسیار جدی توصیه میشه. اگر گرفتار استفاده اجباری از اینترنت و دیسی همراه خود هستین و دائما مجبورین که دیسی خود را چک بکنین، این مسئله روی اخلاقیات شما قطعا تاثیر میذاره. مثلا دوستای ما هستن که تک فروشی دارن، مجبورن که دائم در
فضای آقای صدیقی صحبت های شما بسیار جالب است، اما وقت ما بسیار زیاد محدود. ما همیج از شما تشکر میکنم. ما پروگرام ما به آخر میرسه، فقط یک دقیقه یا کنیم دقیقه با آقای سعادت هم وقت میتیم که در آخر نظر خود درباره مشکلات اجتماعی استفاده از سوشال میدیا بگوین. با رضو باز با همه خداحافظی میکنیم. بفرمایین آقای سعادت.
سلامت زنده باشین. با تایید حرفای دوستایی که در برنامه اشتراک دارن، یک موضوعی است که اگر ما بیم در کل صفحه اجتماعی تعریف کنیم، یعنی پل ارتباط است. پل ارتباط با مردم، پل ارتباط با دولت، پل ارتباط بالاخره با مسائل مختلف دیگه است. اما طرز استفاده از این فرق میکنه. یعنی تاثیرگذاری منفی از استفاده از صفحات اجتماعی بخصوص فیسبوک که در افغانستان رایج است، جوانان را مفتخور، بیده، بی برنامه و بالاخره پوچ تربیت میکنند. به این دلیل که جوانای عزیز ما باید کوشا باشند که وقتشان که یک امانت خدایی است، وقت یعنی امانت خداست، این را باید به شکل درست سرمایه گذاری بکنن و مدیریت بکنن. فقط در حد یک تفریح یک ساعته و سر بزنن به صفحه اجتماعی که دوستایشان کیا بوده، کی جدید، کی بالاخره حذف شده، یعنی در حد باشه که محتاط نشن.
بسیار تشکر.
بود مثبت استفاده از این، بود مثبتشان ببخشن، بود مثبت استفاده از این که توسط اشخاص دانا قلم به دست است، این است که ابزار کنترل دولت به عهده میگیرن. اگر شکل درستی مدیریت شوی صفحه اجتماعی و نقد قدرت به بار داره، شفافیت سازی را میتونه روی کار بکنه و ابزار آزادی را میتونه که اینها از این طریق صفحه برملا بسازن و صدای مردم باشن.
تشکر. به میز بسازا تشکر از شما آقای سید عبدالهادی سادات. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. در برنامه امروز از زکیه سروری از ولایت پروان، عبدالوهاب صدیقی محصل دوره ماستری از هرات، سید عبدالهادی سادات محصل ماستری در رشته رابط بین المللی از افغانستان همه تماس داشتند و نظریات خود درباره استفاده از سوشال میدیا گفتند. ما از اینا و شنونده ها تشکر میکنیم و در همین جا برنامه را به پایان میرسانیم.
ای کاش ایش ایش مارا زما مرهاندی و از خواب که ما داشو خون او رای مجاندی. ای کاش ایش مارا زما مرهاندی. هنگام هنگام همون شد نسب نام هامان هنگام هنگام مهامون گم شد نسب نام هامان خود پی سزا بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زمان مرهاندی وز خواه که ما زاد شو خود.